اصلا دخترمه پسرمه.
فقط یه نکته ای، تو پیامک قید کنید که برای مسابقه یه چیزی شو دارید ثبت نام میکنید، اونجوری دیگه عالی میشه.
آره بزنید برای مسابقه یه چیزی شو هم، این دیگه خیلی عالیه. یعنی قشنگ ما بزنیم یه چیزی شو اسمای شما هم میاد.
شمارمون یادتون نرا 30881.
امیر رفتی؟ امیر اقلا از دور خدافزی کن.
شنوندای عزیز خدافز.
خدافز.
جیکوپیک زیاده تو جهان، اما یکیش اینجاست تو ایران. میاریم و جرورالی و جوان بر میبینی جان، چه برنامه جان. جیکوپیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست. فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست. جیکوپیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست. فرق نداره.
ظهر جمعه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دوستان عزیزی که همچنان همراه رادیو جوان هستین، یک بار دیگه اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک میگم، به خصوص امروز که میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده گل کوچیک باشین.
فرصت توی دروازه، یه شوره عالی و طوفانی است توی بازیکنای تیم نوجوانان ایران.
کسب امتیاز 25 تا تیم نوجوانان ما موفق بشه در قهرمانی نوجوانان جهان، تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره.
حالا تو گل میشه 90-25، برتری با تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمون.
نگرانم هستم روی این گونه ضربات، اما خیلی راحت و مقتدرانه این ضربه رو میزنه.
حتما یه بخشی از زندگی رو باید اختصاص بدیم به ورزش. چه پیاده روی، چه ورزش تخصصی، اگه بتونید انجام بدید. آینده رو ما همین الان میسازیم بچه‌ها، یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یه فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ماها، فردا رو ما میسازیم.
با این لول فنی که دارن قطعا میتونن در آینده به کمک و یاری و مدد تیم ملی بزرگسالان کشورمون بیان.
گل کوچیک. سلام، ظهرتون بخیر باشه. ایمان سلطانپور اینجا، گل کوچیک. ظهر جمعتون بخیر باشه. من به همراه امیرحسین و امیررضا میخوایم یه مروری داشته باشیم در مورد رویدادها و اتفاقات ورزشی این هفته و هفته آینده با برنامه گل کوچیک. یه تیزر تریلر یا همون پیش مقدمه خدمت شما دوستان شنونده عرض کنم که در مورد کشتی جام باشگاه جهان قرار صحبت کنیم. تیم ملی فوتبال جوانان مورد بحث اصلی ما قرار میگیره و مرور بازی‌های آینده و این هفته. خلاصه که همراه ما باشید. ما سعی می‌کنیم که موضوعاتی که امروز در موردش صحبت می‌کنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. اگر این اتفاق افتاد، خوش به حال ما و درود بر شما. امیر حسین علی نیافرد، سلام، ظهرت بخیر باشه.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم ایمان، امیر رضا و عرض سلام و ادب ویژه خدمت شنونده های درجه یک گل کوچیک.
نمره یکن شنونده های عزیز گل کوچیک. امیر رضا همایون سلام، ظهر تو هم بخیر.
سلام، ظهرت بخیر ایمان جان، همینطور امیر حسین عزیز شما. و مهمتر از اون شنوندگان عزیز رادیو جوان.
حتما. حالا احوال همه چی اوکی؟
الهی شکر همه چی خوب،
خدا رو شکر. هستیم با برنامه گل کوچیک در خدمت همه شنونده های عزیز شبکه رادیویی جوان. بحث اولمون در مورد کشتی جام باشگاه جهان، کشتی که میخواست مسابقاتش در ایران شهر اصفهان برگزار بشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. اینکه نماینده ما که سپاهان باشه درش انصراف داده، درش شرکت نمیکنه، جای بحث اصلی ماست. امیررضا، نظر در مورد این مسابقات چیه؟
دقیقاً همونطور که گفتی قرار بود 11 و 12 اسفند مسابقات به میزبانی شهر اصفهان و باشگاه سپاهان مشخصاً برگزار بشه، ولی خب دوستان به این نتیجه رسیدن در فاصله 10 روز که به هم این مسابقات قرار بود شروع بشه، اتفاقات بعدی براش افتاد و
خوبم نیست دیگه انصافا.
دقیقاً
ما کشتیمونم خب دیگه سرآمد همه کشور هاست، حرف اولو میزنیم خودمونیم تو جهان بدون تعارف، ولی خب این اتفاقا اصلا تو شأن ورزش اصلی کشورمون نیست.
نه، حالا ایمان یه نکته جالب، من حالا یه نکته رو بگم که اینا موقعی که مسئولان این برنامه ریزی شده و انصراف دادن، به این دلیل انصراف دادن که بیشتر کشتیگیرای جهان در رابطه‌ای که رنکینگ مصر شرکت میکنن. حالا یک سوال اساسی از مسئولان فدراسیون کشتی و مسئولان باشگاه سپاهان، فدراسیون جهانی کشتی یا همون اتحادیه جهانی دوست، این تقویم سالیانش از چند ماه قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر میکنه و روی سایتش قابل دیدنه، قابل مشاهده است. آیا شما از موقعی که میخواستین زمانه برگزاری این مسابقات رو برنامه ریزی بکنید، نمیدونستید موقعی که میخواید این مسابقات رو در رشته کشتی فرنگی ادامه بدید، برگزار بکنید، برخورد میکنه با رقابت‌های رنکینگ مصر؟ اگر نمیدونستید واقعا استعفا بدید و یکی از های دیگه بیان جای شما مدیریت کنه.
حتما میدونستن امیره،
چون این چیزا واقعا خب بدیهیاته. شما وقتی میخوایی یه برنامه ریزی بکنی باید رویدادهای دور و برش رو ببینی.
خیلی مشخص و مبرهنه.
آره، رویدادهای دور و برش رو ببینی که رویدادهای مهم نباشه، نمیدونم بتونی از تمام ظرفیت خود کشور خودت استفاده کنی و ظرفیت کشتی جهان، در صورتی که ما خودمون هم شاید حالا یکی از دلایلی که این دوستان اومدن رقابت‌ها رو اینجا این موقع سال برگزار کردن این که فکر نمی‌کردن تیم ملی کشتی فرنگی ما در رقابت‌های کسب رنکینگ مصر شرکت بکنه. و حالا این که مسئولان باشگاه سپاهان نمیتونن خودشونو با فدراسیون کشتی هماهنگ کنن واقعا جای بحث داره.
الان میزبان مسابقات که حالا سپاهان بوده، حالا یه تمهیداتی اندیشیده شده مبنی بر اینکه حالا که سپاهان انصراف داد تیم دیگه جایگزینش بشه؟
نه دیگه، الان دقیقاً فدراسیون کشتی بعد از انصراف سپاهان و اصفهان وارد چالش شده که باید چیکار کنه، باید کدوم شهر رو میزبان بکنه. خب ما میدونیم دیگه
که تکلیف تیمایی که میخوان بیان چجوریه، کشورهایی که میخوان بیان.
فعلا چیزی الان نشده، یعنی الان همه چی روی هوا.
چند روز مونده تا شروع مسابقات؟
دهم اسفند شروع میشه.
هلوهوش یه هفته دیگه.
آره دیگه، هلوهوش تقریبا یک هفته، ولی خب باز هم ما میخوایم میزبانی رقابتی بزرگتر رو بگیریم. اگه بیایم این ناهماهنگی ها توی کارمون باشه، قطعا اتحادیه جهانی ما رو میذاره کنار و میره سراغ کشورهای دیگه، نه تنها اتحادیه جهانی بلکه کنفدراسیون کشتی آسیا هم با همون این کار رو میکنه.
آره، اصلا همه کشورها خب دیدشون نسبت به ما عوض میشه دیگه. این مسابقه ای رو ما میخواییم شکیل برگزار بکنیم و خب مطمئنن هم یا اول میشیم یا دوم، خودمون قهرمان میشیم تو کشتی فرنگی، مخصوصا که میزبان مسابقات هم خودمون باشیم.
ماله.
حالا این اتفاقاتی که تو دوزی داری امیررضا بیفته، میگم اصلا تو شأن ورزش کشتی ایران نیست.
آقای دبیر این اتفاقات برای نمیدونم کشورهای سطح پایینم قفله. ما چرا واقعا باید این اتفاق بیافته برامون؟ شما که امکانات خوب و زیرساختای خوب تو شهر را ساختین، حداقل خود رو برنامه‌ریزی و کمیته برنامه‌ریزی مسابقاتتون هم کار می‌کرد.
آقای دبیر انصافا داره زحمت میکشه واسه کشتیمون. ما کلا تو برنامه گل کوچیک خیلی تعریف کردیم از ولی خب جا داره نقدشون هم بکنه.
بله این من هفته پیشم که داشتم در مورد زحماتشون صحبت میکنم گفتم آقای دبیر مشکلاتی دارن که جای نقد داره و اون این موضوعی که صحبت کردیم یکی از اون جاهای نقد کارنامه آقای دبیره.
الان من داشتم سایت ها رو چک میکردم، خیلی از کارشناسای کشتی فرنگیمون هم نسبت به این قضیه گارد داشتن و اعتراض داشتن نسبت به تصمیم علیرضا دبیر عزیز. و حالا امیدواریم که فقط هم تنها راهمون اینه که ابراز امیدواری کنیم که دیگه از این دست اتفاقات نیفته. آرزوی موفقیت میکنیم واسه ورزش اصلیمون که کشتی باشه و سایر ورزش‌های کشور عزیزمون ایران. اما از کشتی صحبتامونو ببریم سمت و سوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران که چهارشنبه آخرین بازی تدارکاتی خودشو در مقابل پاس برگزار کرد، 6 تا بهشون زد و دیگه کاملا آماده است. دیگه سعی کرد صمد مرفاوی همه اون تاکتیک‌های خودشو در زمین پیاده بکنه. هم آخر بازی که تموم شد روی نحوه پنالتی زدن از تیم مقابل خواهش کرد که بیان و پنالتی بزنن، یه آماده پنالتی زدن هم بشن برای بچه های تیم ملی فوتبال جوانان و خودشونو هم دارن آماده میکنن واسه مسابقات آسیایی که در ازبکستان و شهر تاشکند میخواد برگزار شه.
به نظرم ایمان خیلی مهم بود که آقای مرفاوی بیا تو صندلی مدیریت تیم ما بشینه، توی تیم جوانان بشینه، چون از تجربه خاصی برخورداره و بازیکنایی هم که داریم واقعا انگیزه بالایی داره. همونطور که گفتی مسابقات قهرمانی آسیا تو ازبکستان برگزار میشه و ما با ازبکستان همگروهیم، همراهش با استرالیا و قطر.
همونطور که الان امیر حسین گفت در مورد گروه بندی ما هم گفت، ما همگروه هم گروه سختی داریم انصافا. دو تا تیمی با ما هم گروه هن، استرالیا و قطر که خیلی سرمایه گذاری میکنن روی رده های پایشون،
مخصوصا قطر.
اصلا قطر این تیم قهرمان جام ملت‌های 2019 از همین سرمایه گذاری روی رده های پایه باعث شد برسن به قهرمانی مهمترین تورنمنت فوتبال ملی در قاره کهن. به هر حال شاگردان آقای مرفاوی کار خیلی سختی دارن و به نظرم انتظارات درسته، باید ما همیشه انتظارات از فوتبالیستامون بالاه، ولی به نظرم میخورده باید انتظاراتمون رو با این گروهی که داریم بیاریم پایین. یک نکته هم در مورد ازبکستان بگیم ایمان. ازبکستان داره چند سال اخیر روی رده های پایه خیلی خوب سرمایه گذاری میکنه و توی به دست آوردن که از امتیاز میزبانی مسابقات رده های پایه هم خیلی خوب عمل کرده،
هم تو رده بانوان آره. که مسابقات کافا معمولا اونجا برگزار میشه، هم الان میبینیم
حالا مسابقات کافا که برای فدراسیون آسیای مرکزیه،
ولی خب بیشتر میندازه ازبکستان مسابقات،
درسته بیشتر میندازه ازبکستان و اونا یه میزبانی مهمتر هم تابستون سال همین امسال داشتن که میزبانی جام ملت‌های زیر 23 ساله آسیا که ما اون موقع تیممون نتونست خوب تیم امیدمون نتیجه بگیره، ولی خب باید ببینیم چی میشه. به نظر
تیم خیلی دوست داشتنی هم داریم، سعید سرخیزان نوک خط حمله قرار میگیره، کاپیتان ما میلاد کره دفاع وسط تراکتوره که خیلی دفاع خوبیه. شخصا آقای تاج رئیس فدراسیون تماس گرفته با هوشنگ نصیرزاده و ازش خواهش کرده که میلاد کور در اختیار ما قرار بگیره و این خیلی نکته مهمی ها که باشگاه ها بازیکانشون رو در اختیار رده های ملی قرار
آره
بدن.
واقعا باید یه تشکر با این موضوعی که میبینیم توی رده های پایه باشگاه با تیمای ملی پایه به بازیکن نمیدن، باید تشکر از آقای نصیرزاده و تیمشون کنیم که واقعا اومدن میلاد کور یکی از مدافعان اصلی تراکتور رو که خیلی هم خوب عمل کردهش در اختیار تیم ملی جوانان گذاشتن.
هم میلاد کور هم محمد امین حزباوی، یعنی آقای تاج اومده هم درباره این دو بازیکن با باشگاهشون صحبت کرده. خب باشگاه فولاد توی مسابقات آسیایی حضور داره،
حالا ما دیروز هم مفصل در موردش صحبت کردیم.
بله دقیقا همینطوره، و اومده این چالش رو رفع کرده که این دو بازیکن حتما توی تیم جوانانمون حضور داشته باشن، توی مسابقات حضور داشته باشن، چون از تجربه بالایی برخوردار هستن، مخصوصا حزباوی یه بازی خوبی رو از خودش توی فولاد خوزستان تو قلب دفاعی نشون داده.
آره تماس گرفت با سران دو باشگاه، خب اجازه محمد امین حزباوی رو نداده باشگاه فولاد که بیاد به جمع برای بچه های تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون. و در مورد محمد امین حزباوی یه نکته ای از یه توفیق اجباری جذابی واسش به وجود اومد، اینکه کالیدو کولیبالی خب بعد از کنار گذاشته شدنش از باشگاه فولاد، محمد امین اومد زوج عارف آقاسی شد در قلب دفاعی فولاد خوزستان و عملکردش هم خیلی خوب بوده. فکر می‌کنم 19 سالش هم هست محمد امین.
بله
بازیکن با کیفیتیه و اونم اگه زوج میلاد کور بود خیلی به ما کمک میکرد بیشتر.
ایمان یه صحبتی کردی، اجازهش رو گرفته.
این که حالا 10 روز دیگه باید ببینیم که مسابقات آسیایی چجوری پیش میره که اونم جای بحث داره.
بله
آره واقعا. و این که من یک نکته هم در مورد حزباوی بگم، باشگاه فولاد کلن توی سالیان اخیر به دادن بازیکناش به تیم ملی پایه خیلی ضعیف عمل کرده. آقای نکونام اونقدر اومد هزینه کرد تیم و تقویت کرد، یعنی یک بازیکن توی اون تیم از اون همه ستاره نبود که جای حزباوی رو پر کنه ما بتونیم با تیم کاملمون بریم برای سهمیه جام جهانی اندونزی بجنگیم. واقعا
دقیقا خیلی سواله خوبیه، فکر میکنم حسن ختامیه خیلی خوبی شد واسه
بله.
جمع‌بندی مسابقات تیم ملی فوتبال جوانان. آرزوی موفقیت میکنیم برای شاگردای صمد مرفاوی در مسابقات آسیایی ازبکستان.
به نام خدا. سلام، من محمد رضا رنگ‌پور هستم و مثل روز گذشته در این بخش میخوایم سری بزنیم به فوتبال پایه کشور. آماده سازی تیم ملی جوانان کشورمون در آستانه جام ملت‌های زیر 20 ساله آسیا. تیم ملی جوانان کشورمون این روزها زیر نظر صمد مرفاوی مشغول آماده سازی خودش در اردوی تهران. در همین راستا مسئولین فدراسیون با دیداری که با اعضای کادر فنی و بازیکن‌ها داشتن به اونها انگیزه دادن و از اونها حمایت کردن. در آخرین دیدار تدارکاتی هم شاگردان صمد مرفاوی به مصاف تیم جوانان پاس قوامین رفتن و با نتیجه 7-1 به پیروزی رسیدن.
با توجه به مسابقاتی که در پیش رو داریم در دهم اسفند، خب بچه ها رو سرس کردیم به لحاظ آمادگی جسمانی بالا ببریم، توان قدمیشون رو بالا ببریم و به لحاظ فنی هم کارش تکنیکیمون رو بیشتر انجام بدیم که خوشبختانه بچه ها تمام تلاششون رو خودشون رو کردن و شرایطمون الان خوبه، شرایط تیممون خوبه. متوقع خوب الان با توجه به فشاری که روی بچه ها بودیم یه مقدار ممکنه توی افت باشه الان، ولی انشالله که از روزهای آینده به آمادگی خوبی میرسم و انشالله برای ده اسفند خودمون رو آماده میکنیم که اولین بازیمون رو با اقتدار و با موفقیت پشت سر بزنیم.
بعد از این بازی بود که در شامگاه دوشنبه چند تن از مدیران فدراسیون از جمله آقای میرشاد ماجدی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته جوانان، آقای یونس اسدی مقدم رئیس کمیته اخلاق و آقای ابراهیم شکوری سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در اردوی جوانان حاضر شدند و با اونها به گفتگو پرداختند. تیم فوتبال جوانان کشورمون در گروه بی مسابقات با تیم‌های قطر، استرالیا و ویتنام به رقابت خواهد پرداخت و روز چهارشنبه دهم اسفند ماه در اولین دیدار در کشور ازبکستان به مصاف تیم قطر میره. بعد از قطر 13 اسفند ماه ایران به مسافه استرالیا و 16 اسفند ماه در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه ویتنام خواهیم رفت. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی جوانان در رقابت‌های پیش رو. تا هفته آینده خدایا رو نگهدارتون.
متشکرم از محمد رضا رحیم‌پور که میدونم چقدر واسه این بخش زحمت کشیده.
بله.
چون تو حالا هوای ورزش جوانان به خصوص فوتبال جوانان هستیم، بد نیست یه موضوعی رو باز بکنیم مبنی بر این که یه سری از بازیکنای جوان ما تو لیگ برتر که تو سطح اول دارن بازی میکنن، حالا سپاهان باشه تراکتور باشه، عملکردشون اوایل خوبه ولی خب بعد از یه مدتی میبینیم دچار سیر نزولی میشن و نمیتونن اون عملکرد خوب خودشونو حفظ کنن. حالا میخوایم در مورد این بازیکن‌ها صحبت کنیم. چند تا بازیکنم هستن من میگم، حالا بچه‌ها میتونن در موردش نظر هم بدن. یکیش محمد امین حزبابیه، حالا جزو معدود خوبای این لیست ما.
دقیقاً همینطوره.
یاسین سلمانیه که فکر می‌کنم همه شنونده‌ها میدونن که چقدر عملکرد خوبی داشت اون اوایل فصل، یه گل به استقلال زد ولی خب آروم آروم دچار اوف شد. غلامرضا ثابت ایمانی، محمدرضا خالد آبادی و محمد حسین اسلامی. بچه نکته ای؟
خب ایمان تو در مورد یاسین سلمانی درسته. گفتی یاسین سلمانی تحت عضویت باشگاه سپاهانه.
درست.
حالا گفتیم اوایل فصل همونطور که گفتی عملکردش خوب بود و واقعا هم جای دفاع داشت، ولی خب سپاهان یه باشگاهیه که خیلی هوادار محوره و اگه یک اشتباه بکنی توی یک بازی هواداراش
قطعا اشتباهش با مقابل فولاد دقیقا آینده پاتوسی داره
دقیقاً از خجالت در میاد. من فکر میکنم بازیکنای جوون ما نسبتا جوون ما اون تعامل اون فشارا رو ندارن، به خاطر همین افت میکنن با یک اشتباه و هجوم هواداران تیم اون اشتباهات رو مرتکب میشن.
امیر حسین قبول داری که ممکنه غرورم باعث این موضوع بشه؟ چون ممکنه مثلا یاسین سلمانی اون اوایل فصل وقتی جوزه مورایس دستیار خوزه مورینیو میاد بهش اعتماد میکنه به خودش قره میشه، قبول داری این موضوع؟
دقیقا همینطوره ایمان. وقتی که یه بازیکن جوان مخصوصا تو لیگ خودمون تو سطح اول مسابقات میاد بازی میکنه، مورد توجه رسانه ها قرار میگیره، روزنامه ها، خبرها، مصاحبه ها. وقتی که اینجوری میشه اون بازیکن نباید به قول خودت درگیر غرور بشه و بدونه که مثلا خب الان کجا قرار داره، باید بازیش رو کنه و تمرکزش رو روی تمرین قرار بده. توی اون لیست که گفتی من به نظرم اگه بد نباشه سامان فلاح هم اضافه کنین، چون یک کمی نسبت به اون زمانی که سامان فلاح خوب بازی میکرد یک کمی افت پیدا کرده. البته نسبت به مصونیتش هم نباید بی تفاوت باشیم که با مصونیتش یه توقفی گذاشت روی بازیای خودش سامان فلاح.
آره در مقابل استقلال هم نبود
بله.
به خاطر محرومیت، ولی خب سامان فلاح هم از اون دست بازیکناییه که مثل محمد عمری نمیتونه تو این لیست قرار بگیره
بله.
چون عملکردش خیلی خوب بوده در تیم پیکان مشتبه حسینی و خیلی سیر سعودی خودشو داره. خب غلامرضا ثابت ایمانی یکی از اون دست بازیکناست، بازیکنی که در تیم پیکان بازی میکنه. شاید یه خاطره جذاب در موردش اگه بخوایم بگیم، مثل کرمان با پیکان بازی داشت تو ورزشگاه انقلاب کرج. حالا کاری نداریم ورزشگاه انقلاب کرج چقدر به لحاظ امکاناتی پایینه، شرسو تمیروف نمیذاشت غلامرضا ثابت ایمانی پنالتی بزنه و یه درگیری لفظی هم بینشون و خنده‌دار به وجود اومد که خود مشتبه حسینی بعدش اومد شفافسازی کرد و گفت این جسارت بازیکنای منو میرسونه که میان واسه زدن پنالتی کاندید و داوطلب میشن.
خب دقیقا همینطوره، شما میبینید یه اتفاق این شکلی میفته برای یه بازیکن جوان، میخوره تو ذوقش. خب هر کیم جوان باشه اوایل راه باشه نمیتونه اون تجربه رو، خب نداره دیگه، تجربهش کمه و این اتفاقات براش میفته و شاید یکی از دلایلی که میگیم افت میکنن اول خوب بودن چون اول این مسائل رو نداشتن و بعد هرچه از زمان مسابقات میگذره درگیر این مسائل میشن.
مثلا نمونه بارزش همین رو صفه میکنم با هم موافق باشی، امیرعلی صادقی استقلاله.
من موافقم کاملا. به قول امیررضا من یه صحبت دیگه هم انجام بدم، چون امیررضا گفتش که بازیکن‌ها وقتی که توی تیمای بزرگ بازی میکنن این ریسک دیگه برای هوادارهایی که اونجا میان و دوست دارن تیمشون برد داشته باشه و اگه اونا اشتباه کنن اعتراض میکنن رسما. ولی اینم داشته باشیم که مربی‌ها با به وسیله این پرورشی که بازیکن‌های جوان رو میدن میتونن کسب درآمد برای باشگاهشون هم داشته باشن. من اگه میخوام مثال بارز اروپاییش رو بزنم، جدیداً یه لیستی در اومده ایمان از باشگاه‌هایی که بیشترین درآمد رو از بازیکن‌های پرورشی یافته‌شون کسب کردن.
حتماً یکیش میتونه بنفیکا باشه.
دقیقاً همینطوره. تو لیست نفر اول بنفیکاه که 670 میلیون یورو کسب کرده از این پرورش بازیکنایی که انجام داده. خیلی. نفر دوم چلسی 630 میلیون، بارسلونا 581 میلیون یورو، آژاکس و منسیتی هم به ترتیب 555 و 510 میلیون یورو کسب کردن. و این خیلی مهمه دیگه. من یادمه مثلا بازیکن خیلی زیادی به خاطر همین پرورش دادنشون تیما تونستن کسب درآمد کنن. حالا مهدی طارمی، بازیکن زیادی هستن که درگیر این مسئله شدن.
خود مهدی طارمی، حتی الله‌یار صیادمنشی که در تیم استقلال هنوز داره باشگاه استقلال پول میگیره از باشگاه هال سیتی. خب این درآمدزایی که همونطوری که تو هم اشاره کردی امیرحسین خیلی تاثیرگذاره. مثلا تو اون لیست ما میتونیم محمد حسین اسلامی هم بهش اضافه کنیم، بازیکنی که در تیم زباهنه، حالا تو داربی الاسوانو هم بازی کرد در مقابل سپاهان و خب عملکردش هم خوب بود. ولی خب محمد رضا خالد آبادی، اونم گلره و دروازه‌بان خوبیه، یعنی با کمی مکس آره خوبه، البته با توجه به سن کمش که 21 سالشه خب هنوز خیلی روزای زیادی رو پیش روی خودش داره.
خب ما باید به سن اون، دقیقا گفتی، به سن بازیکنم توجه بکنیم. همه هالند نمیشن که توی 18 19 سالگی به اون نبوغ و بلوغ تاکتیکی برسن.
همه گاوی و پدری نمیشن.
دقیقاً هیچ کس چیز نمیشه، ما باید بهشون زمان بدیم.
البته هالندش هم افتم کرده، اینم توجه داشته باشید.
افت کرده، قبول دارم. آره این روز اصلا نمیتونه تک به تک رو گل بکنه، در مقابل ساوثهمپتون هم بله. خوب بازی بکنه. خلاصه که آرزوی موفقیت میکنیم واسه بازیکنهای جوان، چون این بازیکنها هستن که آینده فوتبال کشورمون رو میسازن. اما بازی‌های آینده امیرحسین.
بله، ما هفته 21 رو داریم. هفته 21 لیگ برتر خودمون دوشنبه 8 اسفند برگزار میشه. زباهن مثل کرمان، گلگهر، سیرجان، پیکان، پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان بازی میکنه. سه‌شنبه هوادار مثل رفسنجان، نساجی با استقلال بازی تاریخشون رو دوباره تکرار میخوان کنن. آلومینیوم عراق، سپاهان و صنعت نفت آبادان با تراکتور بازی میکنه. چهارشنبه هم یه تک بازی داریم، فولاد خوزستان با ملوان بندرانزلی بازی میکنه.
تو سه روز پرونده هفته 21 بسته میشه.
بله دقیقاً. ما لیگ قهرمانان رو هم داریم. بازیای برگشت یه سری از تیم‌ها برگزار میشه توی مرحله 1/8 نهایی. خب بنفیکا با کلوب بروژ بازی میکنه، چلسی با دورتمون بازی میکنه و چهارشنبه‌ش هم تاتنهام با آسه میلان، بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن، که فکر میکنم جذاب ترین بازی همین بایرن و پاریس سن ژرمن میشه.
بازی رفتشون که اونقدر جذاب نبود، ولی خب ایشالله که بازی برگشتشون.
ولی خب حساسیت صعود داره دیگه این بازی.
آره دیگه، حالا تو آلیانز هم هست دیگه. ولی خب شانس بایر مونیخ خیلی بیشتره.
دقیقاً هم تو لیگ قهرمانانی که هفته پیش که برگزار شد، تیمای انگلیسی اصلا نتونستن نتیجه قابل قبولی رو کسب کنن، یعنی سه باخت و یک تساوی
که سیتی با لایپزیگ باشه. متشکرم از امیر حسین، متشکرم از شما امیررضا همایون،
ممنونم از شنوندا که همراهمون بودن.
خدا نگهدار، تا هفته بعد.